الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما دار نظریه اجتماعی قرآن بود که نظریه خلافت یا استخلاف را شهید سعد فرمودند. همین نظریه اجتماعی اسلامی است که قرآن آن را صریحا مطرح نموده و این استخلاف یک سنت الهی است از نوع سنت های موضوعی یا جریانی. در مقام تبیین اینکه چگونه استخلاف سنت جریانی و موضوعی با این هدف که ما اگر بفهمیم سنت جریانی بودن این استخلاف، میفهمیم که چگونه قابل تخلف هست و تا کجا و چگونه نمیشود و کی و کجا نمیشود با این سنت جنگید و او را پایمال کرد. خب پس یه خروجی خیلی خوبی این بحث میتونه داشته باشه اگر ما معنای سنت موضوعی و تطبیق این مدل از سنت را بر سنت استخلاف بدانیم. خواهیم داشت لذا ایشان در صدد تبیین این جهت هستند و این زحمتی که الان میکشیم، یعنی شهید صدر مقدماتش را فراهم کردن و دارن تلاش میکنن تا اینکه این باز بشه که چندین منظور همزمان محقق میشه. چون ما در تصور، یعنی ادعاست که این سنت و این سنت از نوع سنت موضوعیه و آثاری بر او بار میکنه، طبیعی اینجا یه مرحله از بحث ادعاست، یه مرحله اثباته. قبل از اثبات ایشون تحلیل میکنه. این تحلیل خیلی مهمه توی آثار شهید صدر. در روش علمی شهید صدر مهمترین، شاید مهمترین بعدی که شما میبینید بعد اون تحلیل عقلی برای مطالبه که قابل درک و لمس بشه برای ذهن انسان، و این از امتیازات بسیار بسیار خوبیه که ایشون کاری میکنن تا بشود این امر بدیهی و قضایا قیاساتها معها. لذا به جای اینکه اثبات این امر مثلا با ادله 1، 2، 3، 4 همینطور ایشون پیش بره، خصوص در این بحث قرآنی بیشتر بحث تبیین را ما اینجا نیاز داریم، چون در تبیین ما ابعاد یک موضوع را خیلی خوب خواهیم فهمید با این تحلیلی که ایشون میکنه. خب ایشون میفهمه وقتی ما ادعا کردیم که این سنت، سنت موضوعیه، تا گفتیم سنت، خب خصائص و ویژگی های سنت اینجا باید صفر کنه. این یه بحث که امروز خواهیم داشت. یه بحث دیگری که ایشون در صددش هستن این که انسان چه نقشی در این سنت داره، و این هم بحث بسیار مهم و کاربردیه، چون اصلا یکی از اهداف تمام این بحث‌ها، بحث‌های تفسیری و همچنین بحث نظام اجتماعی، نظریه اجتماعی، تحولات اجتماعی و کلیه مباحث کلامی، مباحث اخلاقی، مباحث فقهی، در تمام این زمینه ها مهمترین بحث و اون شاه بیت کل این مجموعه از مباحث که باید مد نظر ما باشه این است که انسان چه نقشی در این هر یک از این مجموعه ها داره. نقش انسان خیلی مهمه که تبیین بشه. یعنی اینجور نباشه که ما وقتی یک مطلبی رو مطرح میکنیم همیشه در فکر فائدهش خارج از وجود خودمون هستیم. یعنی میگیم مفیده بله، برای دیگران. اگر نصیحت میکنیم میگیم نصیحت و موعظه خیلی خوبه اما برای دیگران. اگر بگیم درس خوندن خوبه، خیلی خوبه اما برای دیگران. یعنی هیچ وقت بومیش نکنیم، یعنی بیایم خودمون را قاطی این بحث بکنیم. یعنی خب ما چه کاره ایم، چه ربطی به ما داره؟ شهید صدر توی این بود هم، این هم یکی از ویژگی های شهید صدره که این بود انسانی سازی بحث های علمی کاربردی بشه و برای انسان منشأ اثر باشه. این بحث یه بحث ذهنی محض نباشه. روی این هم خیلی عنایت داره. حالا در جای جای این بحث خواهیم دید که چگونه انسان، چگونه شهید صدر برای انسان جای پایی باز میکنه که انسان بتونه درک کنه که من کجای این بحث هستم و چه کاره هستم و چه کاره باید باشم. لذا یک عنوانی ایشون اینجا دارن، نه عنوان اینکه انسان محرک تاریخه، بلکه انسان اساسی ترین عنصر در حرکت بخشیدن به تاریخ است. که البته دیروز اشاره کردم این بحث زمانی فهمیده می شود که قبلش ما فهمیده باشیم که شهید صدر رحمت الله علیه وقتی که صیغه رباعی رو مطرح کرده، خدا، انسان، انسان، طبیعت، فرمودند عنصر اول که خدا باشد جزئی از جامعه نیست ولی عنصر مقوم این مجموعه است. یعنی اگر او باشد روابط به گونه ای خواهد بود و اگر او نباشد روابط به گونه ای دیگر خواهد بود. لذا دخالت خدا و کنار گذاشتن خدا در این مجموعه یک تغییر جوهری و ماهوی روی این رابطه قرار خواهد گذاشت. با چشم پوشی از این نکته داریم میگیم انسان اساس حرکت در تاریخه. یعنی اگر ما طبقه بندی کنیم عناصر جامعه را، گفتیم خدا جزء جامعه نیست ولی عنصر اصلیه و کلیدی، شاه کلیده، و گفتیم این زیر بنای علوم انسانی هم هست. و این بس چون این روزا هم مطرحه و هم خیلی سوال میکنن، زیر بنای کل ساختار علوم انسانی در قرآن کریم همین یه بحث، همین یه نکته. قل الله ثم ذرهم، حالا این به تعبیر دیگر، تعبیر بنده است، اگر باشد همه چی هست، اگر نباشد هیچ نیست. یعنی اون یه خورده هم که دیروز میگفتیم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اونم برباد میره. یعنی اون علم کلا علم میشه و علمی که اشبه به جهله، علمی که موجب بیشتر ممکنه مرض باشه تا بیشتر التیام دردها باشه. چون گاهی میبینید وقتی که ما یک علمی ناقص فرا بگیریم، گاهی همون علم ناقص ضررش بیشتر از جهله. مثال میتونیم بزنیم روی، فرض کنیم درمان هایی که پزشکا الان میدن برای التهابات و برای عفونت ها، میگن آقا این یک دوره کپسول پنسلین باید بخورید، یا کامل دقیق بخورید یا نخورید، نصف کاره نخونید. یعنی شما این نصف درمان بگیرید، نصف درمان نیست، اصلا این ضد درمانه. این نصفش به ضد بدل میشه، تقویت کننده اون عوامل بیماریزا میشه به جای اینکه خونسا کننده باشه. علم ناقص هم همینجوری که من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، وقتی اون علم ناقص کل جهل باشه یا بلکه مثلا غرور بیاره، نگاه کاذب بیاره، انسان فکر کنه که اون علمه در حالی که اون علم نیست، یه مجموعه اطلاعات ناقصی است که اگر این اطلاعات بخواد تأثیر بذاره اثر منفی میذاره. اگر اون نبود انسان اقل احتیاط میکرد، انسان با خلاصه خرد ورزی میرفت جلو، اما به اتکای این علم ناقص انسان ممکنه به خودش صدمه بسیار زیادی وارد کنه. لذا اعوذ بک من علم لا ينفع، علم ولی لا ينفع، و من صلات لا ترفع. بنابراین اون اعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همینی که الان داریم میبینیم بعضی از علوم انسانی واقعا به بلای جان انسان ها، جامعه انسانی تبدیل شده، به جای اینکه عاملی برای درمان مشکلات و دردها تبدیل بشه. خب بنابراین وقتی که ما اینجا بحث میکنیم که انسان عنصر محرک تاریخه، منظور این است که بعد از خدا، یعنی نباید آدمون به خودمون دیگه نهیم لایک بشیم تو این مقطع دوم بحث، با حفظ جایگاه طبیعی و منطقی خدا در اون مجموعه عناصر جامعه یا نظریه اجتماعی، با حفظ اینکه عنصر اول خداست، خب حالا در عناصر بعدی از خدا بیاییم پایین تر، عناصر دیگر انسان و طبیعت کدام یک نقش اول را دارد بعد از خدا در حرکت تاریخ؟ ایشان می‌فرماید نقش اول مال انسانه، طبیعت به تعبیر قرآن کریم مسخر انسانه، سخر لكم ما في السماوات والأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا. انسانه که محرک تاریخ هست. خب این هم دو تا بحث، ببینید دو تا بحث همزمان الان ما با به پای هم اینا رو ببریم جلو، که انسان محرک تاریخه و استخلاف و خلافت انسان در جهان در طبیعت این یک سنت موضوعیه. خب فهم این دو رکن و جمعشون با هم این خیلی مهمه و کارگشا خواهد بود. لذا الان بحث ما در حقیقت متمرکز میشه روی این دو سوال. انسان که جایگاهش جایگاه خلافته، این انسان خودش محرک تاریخه و این آثار زیادی خواهد داشت که حالا من عرضاً و جمله معترضه میگم، یعنی شما تو بحث تحلیل های تاریخی و کل نگاه تاریخی که الان در کتاب های تاریخ مطرحه و حتی در کتاب های تاریخ اسلامی که شما مراجعه کنید، یه معضلی ما داریم در اونجا که من اساس حرکت تاریخ و تحولات تاریخی و عناصر تأثیر گذاره در این تحولات تاریخی و بعد تحلیلی که بر جریانات تاریخی ما باید داشته باشیم، در بسیاری از کتاب اسلامی ما یه مسیر انحرافی طی شده و شما میبینید همه محور حرکت تاریخ شدن سلاطین و حکام و قدرتمندان. خب یه انحرافی در بحث تاریخی و تحلیل تاریخ، در حالی که قرآن نگاه دیگر دارد به تاریخ. منشأ این نگاه قرآن همین نکته که امروز روش داریم بحث میکنیم، که انسان محرک تاریخه. شهید سعد اینو میخواد تبیین کنه، انسان چگونه محرک تاریخه و اساس حرکت تاریخ. خب حالا چرا حرکت تاریخ، ما به تاریخ چه ربطی داریم؟ چون در حرکت تاریخ شهید سعد دنبال تحولات اجتماعیه، در حرکت تاریخ و سنت های تاریخی شهیصد ما را در بحث های گذشته در درس ششم مراجعه کنید، اونجا ایشون به تفصیل بیان می‌فرمایند که این قلمرو سنت های تاریخ جامعه است و این سنت ها سنت های اجتماعی هست که تاریخ را اگه تعبیر درست باشه به وجود می‌آورند، که تعبیر دقیق نیست، یعنی سنت تاریخ به وجود نمیاره، سنت در تاریخ جریان مییابد، سنت تطبیق میشه و مصداق پیدا میکنه. جریان سنت در تاریخ یعنی جریان سنت بر جامعه و در یک محیط اجتماعی. خب بحث سنت های تاریخ پس شد یه بحث اجتماعی، و لذا اگر کسی بحث سنت های تاریخ را در آغاز این المدرسه القرآنی نگاه کند و کمی جلو بره، اول متوجه نمیشه شهید سعد چرا دارد بحث سنت های تاریخ را انتخاب میکنه و محور بحث قرار میده، با توجه به این نکته که قلمرو بحث سنت های تاریخی جامعه است و در حقیقت ما تغییرات و تحولات اجتماعی را داریم در تاریخ رصد میکنیم و قانونمند بودنش را میفهمیم، تا قوانین حرکت جوامع بشری را ما به دست بیاریم، میفهمیم که بحث سنت های تاریخ یک بحث بسیار بسیار کاربردی و مهم، و اینکه چرا قرآن این همه اهتمام به سنت تاریخ در طول 114 سوره داشته و این 600 صفحه قرآن شاید یک سومش تاریخ، قوانین تاریخ و مصادیق این قوانین و نحوه گردش این سنن در تاریخ را بیان میکنه، گزاف نیست که قرآن این همه اهتمام را به خاطر بحث تربیت انسان داره دنبال میکنه. شاید سر این را هم در همون بحث های اولیهشون راجع به سنت های تاریخ اشاره میکنن که پس شد ببینید، پس روی کرد شد روی کرد تربیتی، روی کرد شهید صد در توجه به مباحث قرآنی و تفسیر موضوعی علی رغم علمی بودن این بحث و دقیق بودن این بحث، به خاطر اون خروجی تربیتی بحث سنت های تاریخ در قرآن، شهید صد برای تربیت انسان دنبال طرح این موضوع هستن. خب یه نتیجه خیلی مهم میگیریم که شهید صد بین بحث‌های تربیتی و بحث‌های اجتماعی یک رابطه بسیار عمیقی می‌بینند و برقرار می‌کنند. یعنی بحث اجتماعی به خاطر تربیت انسان و بحث تربیت انسان به هیچ وجه جدای از بحث اجتماعی نباید مطرح بشه. و اینم خیلی مهمه، این فتح بزرگیه که شهید صد در این رشته علوم انسانی، علوم اجتماعی و تربیتی این تحول را قلم رقم زدن که بحث‌های تربیتی حتما با نگاه اجتماعی باید باشه، چون انسان بدون جامعه و فضای بیرون جامعه نمیتونه انسان را تربیت کنه، و بحث‌های اجتماعی باید خروجی تربیتی داشته باشن. همین شما همین یه نکته رو بگیرید مقاله کنید، شما همین یه نکته زوم کنید مقالهش کنید بفرستید برای کنگره، خیلی بحث مهمی. خب با توجه به این روی کردی که شهید صد اینجا داره، ایشون این جایگاه انسان و نقش انسان در حرکت تاریخ سعی میکنه روشن کنه و متبلور کنه، و بیش از این نقش را با دقت در اینکه چه چیزی در انسان باید دگرگون بشه تا تحولات تاریخی را به بار بیاره، یعنی میرن وارد عمق وجود انسان هم میشن. در چند لایه شهید صد اینجا کار کرد. توی بحث اجتماعی فرمودن که لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ظواهر پدیده های اجتماعی و نظام های اجتماعی اینا روبنا هستن، اینا کافی نیستن برای تحول، اینا یک تحول زیرین و یک تحول در درون جامعه میخوان. این تحول در درون جامعه حتما به افراد ربط داره، یعنی اصل ما به انفسهم، نفس نفس هر یک از این انسان ها باید متحول بشه. خب این یه لایه از بحث که اینجا حالا من باید پرانتز باز کنم، اینجا چند تا مجهول داریم که میخوایم اینا رو باز کنیم، شهید صد عنایت داره که اینا رو باز کنه که این افرادی که میخوان متحول بشن و باید متحول بشن تا جامعه تا روبناها متحول بشه، باید جمع این افراد و این اجتماع بشری باید متحول بشه، کافی نیست یک فرد یا دو فرد یا افراد محدود انگشت نما متحول بشن. اگر بخوایم بگیم حوزه متحول شده، کافی نیست یه شهید مطهری، یه شهید بهشتی، یه شهید صد داشته باشیم تا بگیم خب حوزه متحول شده. باید اون جریان عمومی حوزه، کلیه علما، حالا الا ما شاء الله نظر، کلیه طلاب الا ما شاء الله نظر، اینها متحول شده باشه تا بگیم حوزه متحول شده. اما اگر برعکس اونا همه ساکن و راکد باشن، تک و توک افرادی نابغه بشن، نمیگیم حوزه متحول شده. اینجا هم همینطور، وقتی میگیم تک و توک افراد صالح داریم، اما اغلب افراد جامعه صالح نیستن، تحولی اینجا در جامعه به وجود نیامده. لذا این یه بحثی است که شهید صد یعنی میاد لایه اول بحث اجتماعی میره وارد وجود افراد میشه، اما افراد باید در یک گستره اجتماعی این تحولات را پذیرا باشند. این یه لایه بحثه. لایه دیگر بحث این است که تک تک این افراد را اگر ما بگیریم مورد بررسی قرار بدیم، چه چیز این افراد باید متحول بشه، و سوم چگونه اون عناصر تأثیرگذار بر انسانها کار خودشون را، اون عناصر در تحول به وجود می آورند، یعنی اون مکانیزم تأثیرگذاری اون عناصر درونی داخل هر انسانی. این ستلایه از بحث و شهیصت سعی می کنن تبیین کنه. حالا چقدر وقت بگیره من نمیدونم، ولی ضروری ما اینها را با شهید صد همگام بشیم و وارد این عرصه این تحلیل بشیم. خب برگردیم به اول بحث. گفتیم این استخلاف یک سنت اجتماعی. وقتی گفتیم یک سنت اجتماعی، خب لازمه سنت بودن اینکه ویژگی های یک سنت را باید داشته باشه. خب ویژگی های یک سنت اجتماعی چیه؟ شهید صد در همون درس شماره 6 سه تا ویژگی ذکر میکنن که دو تاش الان برای ما مهمه که اینجا میخواییم براشون کاربرد داشته باشیم. یکی این که در سنت های اجتماعی میفرماین ما رفتار و عمل انسانها را در جامعه در یک محیط اجتماعی باید ببینیم تا اینکه این عمل بستر و قلمروی باشد برای این سنت. به عبارت دیگر باید یک پدیده اجتماعی بشه. اگر پدیده اجتماعی شد، قانون اینجا قانون تاریخی یا سنت اجتماعی صدق میکنه و قلمرو پیدا میکنه. یه شاهد قرآنی بیارین. حالا شاهد صد شاید اینجا نیورده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. شاهد از اینجا شروع میشه. الم ترى كيف فعل ربك بعاد. عاد یه تمدن، یه جامعه است. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ویژگی های این جامعه از لحاظ مادی، از لحاظ قدرت، از لحاظ مکنت پول، از لحاظ زیبایی. التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. الذین ببینید جمع، و در این جمع چه پدیده هایی داره قرآن ذکر میکنه. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. این جوامع سگانه در سه برهه تاریخی با ویژگی های ممتازی که داشتن، اینها یک جامعه مشترک داشتن. اون جامعه مشترکشون این بود که تا طغیان کردند. طغیانگری یه حالت عمومی شد در این جامعه و این طغیانگری موجب چی؟ کثرت فساد شد. فساد که هست، کثرت فساده که خانمان سوزه. یک کسی بیاره یک گناهی رو در گوشه خانه خودش بدون دانستن دیگر انجام بده، این فرق میکنه با این که همین گناه را بیاد در ملأ عام انجام بده و یک پدیده اجتماعی درست کنه. لذا تظاهر به گناه، تظاهر به فحشا یک جرم مضاعف حساب میشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بشرهم بعذاب اليم. این اشاعه خودش یک حالت پدیده درست میکنه، پدیده اجتماعی. پدیده اجتماعی که شد قلمرو یک سنت اجتماعی میشه و اینجاست که خانمانسوز میشه و بنیان کن میشه. فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب. که این عذاب بر اینها نازل شد و مثل یک باران تگرگی میاد و به تعبیر شلق، چی میگن اسپولیا؟ باران شلقلقی. یک باران بسیار تندی میاد و سیل درست میکنه و کل آنچه که بر این زمین استواره همه را از جا میکنه. فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. ببینید حالت پدیده اجتماعی شد. شهید صدر میفرماید یکی از ویژگی های سنت های اجتماعی این است که عملی که در این جامعه انجام میشه عمل اجتماعی باشه، یعنی عملی که به مجتمع و جامعه نسبت داده بشه. درست عمل افراده، ولی این عمل افراد باید حالت پدیده اجتماعی پیدا کنه. لذا در بحث عقر ناقه ثمود هم در تبیین و توجیه این نکته، با اینکه عاقرین یا عاقر ناقه ثمود یک شخص بود، چرا خداوند همه را به عذاب گرفتار کرد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس آیه شریفه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. این یک فرد اومد و متصدی پی کردن این ناقه ثمود بود، ولی عذاب همه را فرا گرفت. فرمودن الراضی بعمل قوم کالداخل معهم. چون بقیه راضی بودند و ساکت شدند و در حقیقت اون عمل را تبریک گفتند، عمل از خداشون بود که این ناقه پی بشه و لذا اونا سهامدار شدند در این کار و شد یک پدیده اجتماعی. اگر یک پدیده فردی بود این قانون شامل اونها نمیشد، اما چون یک پدیده اجتماعی شد این قانون، قانون عذاب استیصال، شامل حال اونها شد. این یک ویژگی که عمل منتسب به جامعه باشه تا قلمرو بشه برای سنت. خب ویژگی دوم، عمل این عمل اجتماعی که بخواد قلمرو سنت بشه، این عمل یک ویژگی منحصر به فردی دارد که میفرماید این پدیده، پدیده اجتماعی باید هدفمند باشه. این صحیح است که ما هیچ کاری را بدون علت و بدون دلیل انجام نمیدیم. ما انسان ها، نه ما انسان ها، در نظام تکوین هیچ پدیده ای به وجود نمیاد بدون اینکه علتی داشته باشه. اگر چیزی بسوزد باید آتشی باشد که او را بسوزاند. اگر مثلا جایی خراب بشه به وسیله سیل، سیل یا علت یا عامل برای تخریب اون منطقه. خب این رابطه، رابطه علت و معلول که در همه پدیده ها هست، در هر پدیده فردی یا اجتماعی، در نظام تکوین ما اگر علتی داشته باشیم در پی او معلولی خواهد بود. و در همه پدیده ها بحث علیت و سببیت مطرحه. اما در سنت های اجتماعی مزید بر این رابطه، رابطه علیت، رابطه عمل و غایت، یعنی عمل و هدف مطرحه. به عبارت سوم میفرماید ما در پدیده های اجتماعی هم دنبال علت مادی، علت فاعلی باید بگردیم، هم دنبال علت غایی. دنبال دو تا علت باید بگردیم تو هر پدیده اجتماعی. تو پدیده های تکوینی شما کافی دنبال اون علت فاعلی بگردید، اما در پدیده های اجتماعی شما باید دنبال علت فاعلی و علت غایی بگردید. چرا؟ در تحلیل این مطلب اینجوری گفته می شود که این رفتاری که جامعه از خودش نشون میده، از انسانها این رفتار صادر میشه. علت فاعلیش آدمها هستن، ولی چرا آدمها میان انقلاب میکنن؟ چرا آدمها میان با ظلم مبارزه میکنن؟ خب یه هدفی دارن. خب این هدف که الان نیستش، الان حضور نداره، ظلم الان حاکمه بر این جامعه ای که مثلا غرب داره باهاش مبارزه میکنه. در وال استریت شما مثلا میبینید یه دی مردم تجمع پیدا میکنن، از این نظام سرمایه‌داری ظالمانه انتقاد میکنن. خب فعلا که این نظام حاکمه، ولی به امید اینکه اینها از این نظام رها بشن در آینده، یعنی یک هدفی در آینده میخواد محقق بشه یا شاید محقق بشه، اون هدف، اون چیزی که در آینده مطرحه الان کار خودش رو انجام میده و این آدم ها رو تحریک میکنه. برای چی؟ برای این فعل. مثال خودی بزنیم. شما به عشق انتظار ظهور امام زمان علیه السلام روز جمعه میرید در دعای ندبه شرکت میکنید، هنوز ظهور که حاصل نشده، ولی اون ظهور مستقبلی، اون ظهوری که در آینده میخواد انجام بگیره، در ذهن شما و در روحیه شما آن اثری را میگذارد که الان که روز جمعه است شما وارد مجلس دعای ندبه بشید. یعنی یک هدفه مربوط به آینده که هنوز وجود نداره، اون هدف بر اراده شما اثر میگذارد و اراده شما را تحریک میکنه که الان یک فعلی را انجام بدید. این مکانیسم آینده نگری انسان و مکانیسم اون هدفی که انسان برای خودش در نظر میگیره. خب این بس شهید صدر رو وادار کرده که بیاد خورد بشه در نحوه تأثیرگذاری این هدف. دو تا بس اینجا برای شهید صدر باز شد و برای ما باز شد. خب چگونه هدفی میتونه بر روحیه انسان و بر اراده انسان تأثیرگذار باشه؟ هر هدفی مربوط به آینده باشه، یعنی هنوز محقق نیست، در آینده انتظار و امید تحققش هست، اما هر هدفی میتونه بر اراده انسان تأثیر بذاره. این یه بحثی که خواهند داشت. اینجا بحث اون مسل اولیا و مسل اعلای انسان و اون آرزوها و آمالی که انسان در وجود خودش میپرورونه و انسان در زندگی دنبال چه الگوهایی قرار میگیره، اون الگوها تأثیرگذار مستقیم بر فکر و بر اراده انسان خواهند بود. این یه بحثی که باز میکنیم انشاءالله. و بحث دوم اون مستقبل، اون هدف مستقبلی و که در آینده میخواد محقق بشه فعلا وجود نداره، چگونه اون هدف بر روحیه من در حال حاضر اثر میذاره؟ که ایشون میفرمایند از راه وجود ذهنی این کار رو میکنه. یعنی تصور من و شما برای اون الگو، اون تصور میاد و بالفعل بر اراده من اثر میذاره و اراده من رو تحریک میکنه، قوای من رو بسیج میکند، تا اینکه من الان یک فعلی انجام میدم و نقشی را به عهده بگیرم. اگر کسی این مکانیسم را متوجه شد، اون وقت میتواند توی این مجموعه معادلات روحی، روانی، فردی و اجتماعی میتونه جای پای خودش را پیدا کنه و ببینه از کجا باید اصلاح و تغییر را شروع کنه. پس مطالبات شما توی این بحث بسیار زیاد شده. ببینید ازش که علمنی رسول الله الف باب من العلم ينفتح لي من كل باب الف باب. تا یه سوال ما مطرح کنیم باید 10 تا نکته رو بگیم، هر نکته رو هم بگیم باز این نکته ما رو 10 نکته ما رو خلاصه بار رو دوشمون میذاره. ما یک سوال داشتیم امروز، میخواستیم اون سوال رو جواب بدیم، حالا به مجموعه از مجهولات و دقیقا به مجموعه از سوالها و به یک مجموعه از مطالب فردی و اجتماعی که باید اینا به هم لینک بشن، وصل بشن تا اون منظومه را درست کنن. منظومه چی؟ مجموعه تحولات فردی و اجتماعی و نقاطی که آسیب پذیرن و میتونن منشأ تحول باشن، یا اینکه حالا بگیم آسیب پذیر قطعا، چون هر یک از اینها رو ما بفهمیم جای آسیب ها رو خیلی خوب خواهیم فهمید و در نتیجه میتونیم دنبال درمان باشیم برای این آسیب ها. خب پس بحث اصلی شهید سر خلاصه میکنم، بحث اینکه این خلافت انسان سنت اجتماعی موضوعی خلیفه که شد، این خلیفه بعد از خدا اولین و مهمترین جایگاه را داره و نقش را ایفا باید بکنه توی حرکت تاریخ و تحولات اجتماعی. اما کی و کجا این انسان میتونه این تحول را به وجود بیاره؟ این تحول را از درون خودش باید شروع کنه. اما چگونه از درون خودش شروع میکنه؟ باید میفهمیدیم که انسان چگونه حرکت میکنه و رفتارهای خودش را انتخاب میکنه. انتخاب رفتار یک انسان بر اساس آینده نگری اوست. این آینده نگری بر چه اساسی شکل میگیره؟ بس بر اساس آرزوها و امیدها و الگوهایی که انسان انتخاب میکنه. این الگوهایی که هنوز بهشون نرسیده، آیندهی که محقق نشده، در ذهن انسان، بر ذهن انسان اثر میذاره و اون وجود را یک وجود فعلی ذهنی قرار میده و این وجود فعلی ذهنی بر اراده انسان اثر میذاره و بالفعل او را به سمت اون هدف حرکت میده. پس هم علت فاعلی و هم علت غایی دوتاش پیدا شد. انسان فاعل این فعله و این حرکته، ولی به چی؟ به واسطه اون غایتی که در نظر داره. همزمان علت فاعلی و علت غایی در وجود انسانها در قلمرو جامعه که یک پدیده اجتماعی بشه، وقتی همه مردم یه الگو داشتن، همه مردم خواهان تحول این نظام مثلا فاسد طاغوتی باشن، خب همه با هم قیام میکنن. وقتی همه مردم خواهان تثبیت نظام جمهوری اسلامی باشن، همه با هم دست به دست هم میدن علی رغم همه مشکلات در انتخابات حاضر میشن. این اراده جمعی از کجا اومد؟ از اینکه اینها الگوهایی که بهشون داده شد یا انتخاب کردن الگوهای مشترکی بودن، شبیه هم بودن. پس تشابه این خواسته ها، میگیم الگوها، تشابه خواسته ها رو به وجود آورد و تشابه خواسته ها و فراوانی خواسته ها پدیده اجتماعی درست کرد. این پدیده اجتماعی بستر یک چی؟ سنت اجتماعی را به وجود آورد و این سنت وقتی که اجتماعی شد، کار خودش را و تأثیر خودش را در تحول جامعه می‌گذارد و به این ترتیب ما باید هم به افراد توجه کنیم و به کجای افراد باید خط بدیم و ایده بدیم و روشنبینی بدیم، یعنی چه بعدی در وجود افراد را باید ما منشأ تحول قرار بدیم. اینجا یک خروجی مهم خواهیم داشت که تحولات منشأش همش فرهنگی، یعنی شما باید فرهنگ سازی کنید، باید ایده بدید، باید تصور صحیح بدید، باید دانشی بدید که این ذهن را باز کنه. پس شد تحولات اجتماعی ریشه فرهنگی دارد و این فرهنگ باید به گونه ای شفاف، قوی و محکم باشه تا اینکه بتونه کارگشا باشه. ولذا هر تبلیغاتی که میشه، هر اندازه که این تبلیغات بی رنگ باشن، بی رونق باشن، جا نیفتن، مبهم باشن، به همون اندازه این تبلیغات که ضعیف باشه، به همون اندازه تحولات اجتماعی ما آسیب خواهد زد. پس شد تحولات فرهنگی، اما با این مکانیزم. تحولات فرهنگی منشأ تحولات اجتماعی و تحولات اجتماعی اینها معلول یا مصداق جریان سنت های الهی هستند که شما می توانید چون سنت آینده او را و نتیجه او را هم پیش بینی کنید. یعنی انسان در یک شرایطی قرار می گیره که در این شرایط می بینه و می فهمه که در چارچوب یک سنت داره حرکت میکنه، یک نظام و یک قانون الهی داره حرکت میکنه و این قانون و سنت الهی ورود و خروجش، مقدمه و تالی، صدر و ذیلش مشخصه، لذا قابل پیش بینیه. یعنی میتونید روی این سنت شما حساب باز کنید، دو دو تا چارتاش کنید. خب و وقتی که شما خودتون را در چارچوب یک سنت میبینید، دارید حرکت میکنید و میتونید محاسباتی داشته باشید، بنابراین شما میتونید حرکت اجتماعی خودتون را مورد ارزیابی قرار بدید و آینده این حرکت اجتماعی را از الان میتونید پیش بینی کنید و از الان شما میتوانید برای 20 سال آیندهتون برنامه ریزی کنید، برای 50 سال آیندهتون میتونید برنامه ریزی کنید. چرا؟ چون مجموعه این تحولات اجتماعی را خوب میفهمید، فرض بر این است که خوب میفهمید، قوانین حاکم بر اونا را خوب دانستید و مجموعه این قوانین و ارتباط این قوانین را با یکدیگر به دست آوردید. در نتیجه شما میتوانید از نقطه صفری که الان درش هستیم تا اون نقطه صدی که میخواییم میتونیم برنامه ریزی کنیم و این خروجی بسیار بسیار مهمیه برای ایجاد تحول در یک جامعه. به همین خاطر شهید صد بحث رو میبرن روی بحث الگوها و اون مدل هایی که انسان ها انتخاب میکنن در زندگی خودشون و مدلی که دین مطرح میکنه و انتخاب میکنه. قل الله ثم ذرهم ولله المثل الاعلى ولله الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى. بالاترین نمونه و مصداق و بالاترین کمال خداست. این الگویی که دین میده. خب حالا وقتی گفتیم این سنت سنت اجتماعی است و سنتی است موضوعی، خب اگر کسانی خواستن تخلف کنن از این مسیر میشه یا نمیشه؟ میفرماید چون سنت موضوعی شد قابل تخلفه، ولی باهایی که انسانیت باید بپردازه برای تخلف از این سنت باهای بسیار گرانی خواهد بود و به قیمت جانش تموم میشه. یا باید برگرده یا باید زیر آوار و چکمه های این سنت خورد بشه. یکی از این دو خروجی را خواهد داشت، یا مثل قوم یونس برگرده یا مثل قوم عاد و ثمود و فرعون فصب علیهم ربک سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد، همیشه قابل تکرار. این سنت تمام نمیشه، این سنت جریان داره، هر جا این پدیده ها محقق شدن دوباره این سنت حضور جدی خواهد داشت. بنابراین این پکیج کاملی که در اینجا در این بحث دورنمای او را الان گفتیم و باید تک تک این فرمول هایی که اینجا گفته شد و تک تک این بحث هایی که مطرح شد همه را با هم به طور دقیق انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.